روزهای قبل بیات نشده باشه. میدونید که خیلی از مشاغل و آدم‌های مشغول توی اون به خاطر شرایطی که کرونا رقم زد ضربه خوردن، حالا نه فقط واقعا تو کشور ما، توی خیلی از کشورهای دیگه، تو همه جای دنیا. سینما که منبع اصلیش درآمدش اصلا از تماشا چیه، جزو همین کسب و کارها بوده دیگه. اما یه اتفاق خوب افتاده و اون اینه: تولید ماسک توسط کارکنان سینماها تا شکست کرونا. مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر در خصوص راه اندازی کارگاه ماسک در پردیس سینمایی رازی گفته که تولید ماسک توسط کارکنان سینماهامون تا شکست کرونا ادامه داره. توی این کارگاه در هر شیفت روزانه 30 نفر مشغول به فعالیت هستند و تولید ماسک با کمک ایشان تا شکست 100% کرونا ادامه داره. امیدوارم واقعا بقیه مشاغل هم یه تغییر کاربری شاید لازم باشه که بدن اینجوری تا برای کارکناشون بتونن کارشون رو حفظ بکنن تا این شرایط بگذره. الهی آمین. زودتر دیگه بابا، خسته شدیم. اه بابا، اه برو دیگه. اما اجازه بدید همین اول بریم همراه خانم شیما شیرازی وبگردی رو بشنویم، ببینیم چه خبره در دنیای مجازی.
در پست‌ها و هشتگ‌ها چی می‌گذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. در آغاز وبگردی امروز صدای برخی از هنرمندان رو میشنویم که به بهانه زادروز داریوش مهرجویی با ویدیویی در فضای مجازی به ایشون تبریک گفتند. صدای حامد بهداد، رضا عطاران، امین حیایی و گلاب آدینه رو با هم بشنویم.
دورین حرکت. آقای مهرجویی سلام، تولدتون مبارک. خیلی از شما مخترم، خیلی دوستتون دارم. مجونتون هستم.
به بهانه تولدتون گفتم اول تولدتون رو تبریک بگم و بعد بگم که همیشه دوست داشتم بهتون بگم، حتی اون زمانی که کار میکردیم دیگه روم نمیشد. واقعا عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم و نصیحتتون رو هم پوش کردم که گفتیم لباسای تهره چهارخونه نپوش، نمونش دیگه چهارخونه نپوشن، تهره ساده.
سلام جناب مهرجویی، من گلاب آدینه هستم. خیلی دلم میخواست که خاطرات خوب، زیبا و البته سخت فیلم مهمان مامان برای من از یاد رفتنی نیست.
در یکی از صفحه‌های مجازی هم با گذاشتن عکسی از پوستر جشنواره داستان نویسی به مخاطبان گفته که فقط 15 روز مهلت دارین تا داستان‌های خودتون رو در شبکه اجتماعی مربوطه ثبت کنید. موضوع این جشنواره آزاده، فقط باید داستان‌ها باعث ایجاد حال خوب در نویسنده یا خواننده بشند. حمید فرخ نژاد هم در آخرین پست خودش در فضای مجازی ویدیویی صوتی منتشر کرده که در اون ویدیو از همدلی مردم با پرستاران گفته شده.
سلام، آخوندی هستم،
چطور
کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حالش شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم،
بفرمایید. خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان میخوام پرداختش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چهل نت آقای مکفندی.
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستاره که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردینم.
تشکر از اینکه همراه هم بودین. با بخش استدیو هشتگ در ادامه برنامه کنارتون خواهم بود.
خیلی ممنونیم از خانم شیرازی با بخش وبگردی و باز هم منتظر بخش دیگری که ایشون در انتهای برنامه آماده کردن هستیم. اما امروز از شما پرسیدیم تصور بکنید توی یه جشنواره بین المللی جایزه اول تندیس اون در واقع جشنواره رو شما میگیرید، هر جشنواره‌ای که دوست دارید، اسمتون رو اعلام میکنن، رفتید پشت میکروفون ولی یه دفعه میگن آقا ببخشید اشتباه شده، شرمنده، عکس العمل شما چیه؟ چی میگید در اون لحظه؟ خیلی موقعیت سخته ها، خیلی لازمه که حاضر جواب باشید، نه خودتون ضایع بشید، نه در واقع دیگه حالا آبروی بقیه رو نبرید، همه اینا مهمه دیگه. ببینم چیکار میکنید. 3010753194142 بفرمایید. میگم شب یلا نزدیک ها، نمیخواد برید کنسرت برید؟ چطوری برید؟ شب یلا با دو نوازی موسیقی ایرانی، دومین دوره کنسرت آنلاین موسیقی ایرانی. آقا قرار است فردا یعنی پنجشنبه 27 آذر ماه توی تالار رودکی شروع بشه این دوره کنسرت های آنلاین واسه موسیقی ایرانیه، به موسیقی بی کلام اختصاص داره که با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد رودکی، همونطوری که گفتم از 27 تا 30 آذر ماه با 8 تا اجرا توی تالار رودکی برگزار میشه. تو شب یلا هم هست دیگه. به 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 به. سوال امروز برنامه‌مون توی همونطوری که گفتم همه هنرها میتونه باشه ها، مثلا میدونین جشنواره فجر در شاخه شعر و شاعری هم داریم، جشنواره شعر فجر هم تازه فراخوان داده، میدونستیم 15 دورش هم هست، 15 دوره جشنواره بین المللی شعر فجر، آثاری که در سال 98 به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشه رو در گروه‌های شعر کلاسیک، شعر نو که در قالب‌های نیمایی و سپید پذیرفته میشه و همینطور شعر محاوره و شعر کودک و نوجوان و درباره شعر یعنی بخش پژوهش حوزه شعر مورد ارزیابی قرار میده. کتاب‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در سال 98 در داخل کشور به چاپ رسیده و در یکی از 5 گروه ادبی که گفته شد قرار بگیرن میتونن توی این جشنواره شرکت بکنن. آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخونه‌ام 15 دی ماه همین امساله.
آبی، زرد، سبز، قرمز، نارنجی، سفید، سیاه، کلی رنگ. اینجا کافه آبرنگ. شما شنونده بخش کافه آبرنگ استدیو 8 هستید. قراره که با هم در این بخش مروری داشته باشیم بر دنیای خوش رنگ هنرهای تجسمی. امیدوارم که عصرتون به خوشرنگی برگ‌های پاییزی، به طراوت بارون و گرمای شومینه و بخاری باشه.
اوه چه سلام شاعرانه‌ای. بذار یه جا یادداشتش کنم. این یه جا دستمو میگیره. میخوام پولی قرض بگیرم، نمره از استاد بگیرم. این حرفای شاعرانه لازم میشه.
خب حالا از این حرفای شاعرانه که بگذریم، میرسیم به یه هنر قدیمی و با اصالت به اسم زری‌بافی. در زمان‌های قدیم انسان‌های اولیه شون رو با برگ درخت و پوست حیوانات میپوشوندن.
یعنی هر جا میچرخیم میرسیم به این انسان‌های اولیه. 30 قسمت ما رفتیم هی این انسان‌های اولیه هستن. ولی آفرین، عجب خلاقیتی داشتن. میگم حالا که پاییزه و برگ زیاده ما هم لباس‌های برگدوزی شده رو امتحان کنیم.
فکر نکنم ایده خوبی باشه، چون اونا هم وقتی که بیشتر فکر کردن فهمیدن این راهش نیست و کم کم رفتن سراغ پارچه بافی و صنعت نساجی. پارچه ها انواع مختلفی دارن که یه نمونهش زریبافیه. کلمه زری به معنی پارچه زردوزی شده است یا پارچه‌ای که در بافتش رگه‌های طلایی داشته باشه. وسایلی که برای این هنر لازمه دستگاه چوبی زریبافی و نخهای ابریشمی و رشته‌های سیمی به نام گلابتونه. گلابتون رشته سیمی بسیار نازکیه که درون اون یه رشته نخ ابریشمی و روش لایه نازکی از طلا کشیده شده. در بافت پارچه نخهایی داریم به نام تار که به صورت عمودی در کار قرار میگیرن و معمولاً جنسشون از ابریشمه و نخهایی هم داریم که به صورت افقی در پارچه قرار میگیرن که بهشون میگن پود و جنسشون از رشته های گلابتونه. این هنر ایرانی قدمت طولانی داره و هرودوت مورخ مشهور یونانی نوشته رومیان به خاطر زیبایی زربفت‌های سنتی ایران همه ساله مبلغ هنگفتی بابت آن می‌پرداختند.
هرودوت عزیز، شاید رومیان نمی‌خواستن آیندگان از ولخرجیشون خبر داشته باشن. نباید تو تاریخ بیاریش که. خب هر چیزی که می‌بینین که نباید تو تاریخ بنویسین.
یکی از دوره‌هایی که در اون به زریبافی توجه زیادی میشه، دوره هخامنشیانه. به طور کلی صنعت نساجی وضعیت خوبی در اون دوران داشت و در نقش برجسته‌هایی که از دوره هخامنشی مونده، انواعی از پارچه‌های ایرانی دیده میشه. خوش لباسی و لباس‌های خوشدوخت شاهان هخامنشی بسیار معروف و مشهور بوده. دوره ساسانیان هم از درخشان‌ترین دوره‌های نساجی ایران بود و زریبافی به عنوان یکی از شاخه‌های صنعت نساجی پیشرفت خیلی خوبی داشته. طرح و نقش‌هایی که در پارچه‌های دوره ساسانی استفاده می‌شده، طرح حیوانات، گل‌ها و یا طرح‌های دیگه، حتی هنرمندان کشورهای دیگر رو هم تحت تأثیر قرار می‌داده.
اصلاً این هنرمندان طرح‌های ما رو می‌دیدن مرمور می‌شدن. اینقدر تأثیرگذار، اینقدر مهم.
از دوره آل بویه هم پارچه‌هایی باقی مونده که بیشتر طرح و نقش‌های اسلامی داشته. از دوران سلجوقیان هم حدود 50 تیکه پارچه باقی مونده که نقش‌های پیچیده و هنرمندانه داره. اوضاع زریبافی همینطور خوب و خوش بود و این هنر پله‌های ترقی رو دو تا یکی بالا می‌رفته که مغول به ایران اومد و یه تنه زحمت به هم ریختن صنعت پارچه رو کشیده.
همین تریبون خسته نباشید عرض میکنم به روح تمام مغولهای ناعزیز که با عرق برقی نردبون ترقی هنرمندان ما رو به دو نیم تقسیم کردن.
آره دقیقاً درسته، اما خب جای نگرانی نیست چون سلسله صفویان میاد و همه خرابکاری‌های مغول رو جبران می‌کنه و این دفعه زریبافی با آسانسور پله‌های موفقیت رو طی می‌کنه.
امیدوارم آسانسور تمام ادوار هنری خوب کار کنه، چون آمار نشون میده 70% آسانسورهای کره زمین اصولاً خرابن.
نه، به همت شاهان هنردوست صفوی و هنرمندان این دوره، زریبافی در دوره صفوی به اوج زیبایی میرسه و درخشان‌ترین دوره زریبافی در ایران همین عصر صفوی بوده. شاه عباس صفوی که دیگه نگم براتون سنگ تموم میذاره. شاه عباس کارگاه زریبافی ویژه رو در اصفهان میسازه و از هنرمندان میخواد که در اونجا کار کنن و خلاصه کلی حمایتشون میکنه.
شاه عباس از همه هنرمندان حمایت کرده. کاش زنده بود و هزینه این کلاس نقاشی منم تقبل میکرد.
اگه بتونی از کتاب تاریخ بیاریش بیرون، با این روحیه‌ای که داره ممکنه کمکت کنه. خب ممنون که همراهمون بودید. اگه میخواید پارچه‌های زربفت قدیمی و خوش‌طرح ببینید، میتونید یه سری به موزه‌ها بزنید. نمونه‌های خوبی از این پارچه‌ها موجوده. ادامه استدیو 8 رو بشنوید.
خیلی متشکریم از خانم نسترن کیانی برای معرفی این هنر ایرانی. اما امروز از شما چی پرسیدیم؟ تصور کنید جشنواره بین المللیه، شما برنده جایزه اولش شدید، اصلا تندیسش، خب میرید بالا، اسمتون رو اعلام میکنن، دست میزنن همه، شما تعظیم میکنید، میرید بالا، پله ها رو میرید بالا، همچین نور میاد روتون، همه خوشحالا بهتون تبریک میگن، پایین هم کلی تشکر کردن از شما که اصلا اسم اون فیلم رو یا هر چیزی رو تونستید بالا ببرید، پرچمش، همه این اتفاق افتاده، رفتید پشت میکروفون یه اینجوری هم میخوایید بکنید، یه دفعه میگن ببخشید آقای فلانی یا خانم فلانی، جایزه مال کس دیگه، یه اشتباه شده، خیلی عذر میخوام. عکس العمل شما چیه؟ چی میگید در اون لحظه؟ من که اصلا همین الان که گفتم عرق سرد کردم. 3075 33 91 41 42 با ما همراه باشید. اما بذارید براتون از داورای ایرانی مسابقه پوستر و کاریکاتور فلسطین تنها نیست بگم. در این مسابقه ترکیب داورا به صورت بین المللیه و هیئت داوران ایرانی به همراه هیئت داوران خارجی گزینش آثار رو انجام میدن. به نفرات اول هر بخش 2000 یورو و طبق تندیس و لوح تعلق میگیره، به نفرات دوم 1500 یورو و همینطور تندیس و لوح، و به نفرات سوم هم 1000 یورو به همراه تندیس و لوح، که خب بهشون تبریک میگیم پیشا پیش. و اما نمایشگاه مجسمه هایی که متأثر از کرونا شکل گرفتن. عباس مجیدی هنرمند مجسمه ساز به طور همزمان مجسمه هاش رو که متأثر از اثرات کرونا شکل گرفته در قالب دو نمایشگاه مجزا با عنوان مرگ قاصدک و زیر سایه ماسک ها از 28 آذر ماه تا 12 دی ماه در گالری طراحی هنر به نمایش میذاره. در این نمایشگاه 17 اثر در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته میشن، البته دو اثر به صورت چیدمانه. با توجه به اینکه دو اثر در این نمایشگاه به صورت چیدمان ارائه شدن، از وجوه تعاملی با مخاطب برخوردارن. چیدمان یعنی یک فضایی که مخاطب در اون قرار میگیره معمولا، یعنی شما انگار کنید که وارد یک اتاق میشید که طراحی شده تا یک حسی رو، یک حالی رو یا یک معنایی رو به شما انتقال بده. در این در واقع سبک تجسمی هنرمند تلاش میکنه با قرار دادن همه چیز در کنار هم اون منظور خودش رو به شما منتقل بکنه. و در اینجا میرسیم به بخشی که در اون با مهمون امروزمون قرار گپ و گفتی داشته باشیم، شخصی و هنرمندی که خاطرات خیلی زیادی باهاشون داریم، نه فقط در واقع همسن و سالهای من، چند نسل بالاتر و پایین تر از من، نه به واسطه در واقع سن ایشون، بلکه به خاطر مخاطب گسترده‌ای که یکی از مهمترین آثارشون داشته باهاش خاطرات زیادی دارن. خیلی پیچیدش کردم، الان شما بشنوید در واقع بخشی از اون اثر رو، دیگه خیلی راحت میشه مهم ما چون حل شود آسان شود. بفرمید بشنوید.
یه کس بهی بپزم بخوری حالا حس کنی
بازم دیگر شنیدم دیگر این رو سرسدو نکنی.
بله با من بودی؟
بله بله با شما هستم. سلام رفت هستم، شلوخ کردی
چه؟ شلوغ شدم؟
بله بله.
تو اصلا معلوم هست چی داری میگی؟
میدانم که جایتان بسیار بسیار ناراحت هست. الان یا ورم ازان بیرون؟
با چی داری حرف میزنی؟
با این دخم مرخای کوچک بیچاره.
با دخم مرخا؟ باز زده به سره؟
چه کسی زده از به سر من؟
این حرفا چیه میزنی؟
آخر این تخم مرغ‌های بیچاره جایشان خیلی ناراحت هست.
من نمیفهم این تخم مرغ‌هاشون ناراحتی یعنی چی؟
یعنی اینکه نه هوایی دارن نه چراغی. انگر جایشان دفلکی ها دلشون میگیرن.
بفرمایید الان میذارم تو این یخچال تا دلشون نگیره. بفرمایید.
نه آقای بدرجان تو یه یخچال نگذاری سرما میخورن.
حالا میذاره به کارم برسم یا نه؟
خب برمید به کارتون برسید به من رفتی نظرم.
بله دیگه فکر میکنم همه متوجه شدید که مهمون امروز برنامه‌مون کسی نیست جز امیر حسین صدیق، بازیگر توانا در سینما، تئاتر و تلویزیون، که خیلی خوشحالم مهمون امروز برنامه استدیو 8 هستن. آقای صدیق سلام.
سلام علیکم، منم به شما و شنوندهاتون سلام میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه. آقا صداتون که یه ذره اینجوریه که انگار صبحتون بخیر بوده، اون بعد موقع که زنگ نزدیم آقا.
نه من همین یه کوچولوی نوزا خطر سرماخوردگی کرونا هممون رو تهدید میکنه، هی دم نوش و اینا میخوریم که خوب باشیم.
امیدوارم که بلا به دور باشه آقای صدیق عزیز و هرچه زودتر صداتون که زیبا شده حالا به حالت قبلش برگرده. آقا چه خبر از کار و هنر، چه خبر این روزها، چه میکنید؟
شکر امسال که خیلی با توجه به این اوضاع احوال کرونا خیلی خبری از کار نبوده، یا اگر بوده خیلی خطرناک بوده. من تازگی یه کاری رو تموم کردم، یه سریالی تقدم میشه گفته اسم منم دوست دارم که مجموعه 5 دقیقه یکی از شبکه سلامت به زودی پخش میشه.
چقدر عالی. از این در واقع نمایش های کوتاهی که یک پیامی رو با خودشون انتقال
میدن. دقیقا، چون که اتفاقا شما حالا اسم رادیوتون رادیو نمایشه،
بله.
یکی تئاتر روی بر صحنه تلویزیون محسوب میشه، چون در یک منزل اتفاق میفته و یه خانواده 4 نفره، یه پدر و مادر و 2 فرزند و پدر خانواده، که توی این 5 دقیقه سعی میکنه مشکلاتی که امروز شاید به دلیل قرنطینه، به دلیل زیاد در خانه موندن آدم ها توی روابط شخصیشون با هم دیگه پیدا بکنن، به ویژه در خانواده ها، اینو سعی میکنه راهکار بهشون بده.
چقدر خوب. ما حالا امروز سوال برنامه‌مونم یه جورایی بی ربط نیست به قرار گرفتن در موقعیتی که شما باید در اون یک تصمیم آنی بگیرید. حالا این نمایش هایی که شما هم در موردش صحبت کردید به نوعی تصمیم گیری در یک خانواده در شرایطی که شرایط عادی نیست، مثل قرنطینه در ایام کرونا. اصلا آقای صدیق شما تا حالا تو موقعیتی بودید که رو در وایسی داشته باشید و بخاطر رو در وایسی یک کاری بکنید؟
بله، من خیلی وقت به خاطر رو در وایسی خیلی کارا کردم که بعدم خودم نبخشیدم.
توی کارتونم این بوده؟ یعنی یه کاری رو قبول کرده باشید که پشیمون شده باشید به خاطر رو در وایسی؟
به شدت این اتفاق افتاده.
بس نه، نمیتونیم بگیم به این راحتی ها.
چند سال، یک وقتی 40 سال رد کردم، دارم با خودم تمرین میکنم. هنوز بهش دست نیافتم ولی دارم تمرین میکنم که به قول قدیمی ها یه نه بگو 9 ماه به دل نکنم.
آقای صدیق، اصولا بازیگرها یکی از تمریناتشون، چون خود من هم تحصیلاتم در همین زمین است، به خوبی یادمه که یکی از تمرینات بازیگرها بداهه پردازیه. شما به خوبی اینو میدونید. فکر میکنم بداهه گویی برای بازیگرها اینقدر مسئله مهمیه که توی اینجور موقعیت ها میتونن نسبت به بقیه بهتر عمل بکنن. آیا اثری داره بازیگری توی موقعیت و رفتار ما در لحظه؟
مطمئنن. من خودم یه پسر خجالتی بودم که خیلی در روابط اجتماعی مشکل داشتم، حالا به دلیل خیلی اتفاقاتی که در زندگیمون افتاد و خیلی چیز خلق و خوی شخصی که داشتم، ولی هنر نمایش و تئاتر به ویژه، حالا بعدش به مرور سینما و تلویزیون جور دیگه ای، کمک کرد به من که بتونم راحت تر حرفامو بیان کنم یا ایده ای که از نظر جامعه اطرافم خیلی قابل هضم نیست بگم که خب من اینطور فکر میکنم، به من که شخصا خیلی کمک کرد. حالا فکر میکنم یه ذره به شخصیت اون بازیگر ربط داره که با تمام دوره ها و تخصصی که در بازیگری داشته باشه همچنان بتونه اونو تو زندگیش استفاده کنه.
آره کاملا. و از اونجایی که میدونم شما از به قول معروف خروجی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستید، فکر میکنم اونجا هم مکانی بوده که به شما خیلی کمک کرده. من خیلی دوست دارم کانونو آقای صدیق، یعنی یه عرق خاصی دارم به این مکان و این سازمان و ساختار.
آخه یه اتفاقی که افتاد، من الان هنوز روبروی دوربین سینما یا تلویزیون قرار میگیرم، خیلی وقتا هنوز میبینم که دارم از تجربیاتی که مثلا 8-9-10 سالگی در کلاس های تئاتر کانون در یه شهرستان دور افتاده، یک معلم استاد ما آقای آقای ابوالقاسم اسماعیلی معلم کار وقت بودن که روزها میرفتن روستاها تدریس میکردن و بعد از ظهر میمدن کانون و تئاتر یادمون میدادن. اما به قدری این سیستم کلی کانون درست بود که اون آموزش هایی که به ما دادن هنوز در کار بازیگری گاهی به کمک هم میاد. شاید باور نکنین که بعد از مثلا بالاخره سالها از اولین کار حرفه ایم که باز شد معروف بشم و اینو گذشته، هنوز یه وقتی کار بهم پیشنهاد میشه یه چیزهایی رو که به اون موقع جزء خزانه علمی اون موقع محسوب میشه رو میارم رو و میبینم چقدر کاربردی بوده و تمام این سالا بهش بی‌توجه بودم.
آره و چقدر لذت بخشه وقتی آدم از دانسته های مثلا 20 سال پیشش یهو یه چیزی یادش میاد و میبینه که چقدر کار میکنه الان، حالا روی صحنه یا جلوی دوربین. کاملا متوجه منظورتون شدم. حالا سوال امروز برنامه ما میدونید چی آقای صدیق؟ شما میدونید حالا بداهه یکی از تمرین ها و اهم در واقع مسائل مهم بازیگریه و یه چیز دیگه هم در اون اینه که شما بتونید در لحظه خودتون رو در یک موقعیت قرار بدید و تخیل خوبی داشته باشید. حالا شما تصور بکنید آقای صدیق توی یه جشنواره بین المللی برنده یه جایزه خیلی مهم شدید، تندیس یک جشنواره خیلی مهم رو گرفتید و اسمتون رو اعلام میکنن، همون دست زدن ها و خوشحالی کردن ها با گروهی که اون اثر رو باهاش تولید کردن، بالا میرید و میرید و میرسید پشت میکروفون یه اینجوری هم میکنید، ولی میان به شما میگن ببخشید اشتباه شده، جایزه واسه یک کس دیگه، یه خیلی عذر میخوام آقای صدیق، خیلی معذرت میخوام. حتی یه ذره از این صدا هم توی میکروفون میپیچه، سالن هم میشنون. آقای صدیق حالا چی کار میکنید؟
میگم پس بذار من دو کلمه حرف بزنم. خب سلام بچه‌ها، خوبم، راضی نبودم من راضیم، کاش خودم هم نمی‌اومدم. متشکرم خدا
برادرم. خوب بود. آره خوب بود. چی کار می‌کنیم؟ کاری نمیشه کرد آقای صدیق. برام
وقتی اینقدر ضایع شدی که صدارم تو سال حداقل با خاطر خوش
تر. آره بعد روی همون موج آدم ادامه بده بیاد بره بیرون دیگه. خیلی آقای صدیق عزیز، من یه پسرمو دارم به اسم علیرضا و یادم اون روزی که زیزیگولو تموم شد من خونه اینا بودم و
پخش اولش و پخشای بعدیش
پخش همون در بس... آره دقیقاً من خودمم بچه بودم ولی این مثلا یکی دو سال از من کوچیک‌تر بود. را میرفت تو آپارتمان گریه میکرد، میگفت زیزی گلو را میرفت همینجوری گریه، حالا مامانش دنبالش، من از اون بر، مادر بزرگم از این، ول نمیکرد دو سه روز این گریه کرد به خاطر اینکه زیزی گلو تموم شده. خیلی ازتون ممنونم به خاطر این خاطره بسیار بسیار جذاب و قشنگی که توی ذهن همه ما کاشتید و
شما که لطف دارین. ولی جا داره که از کار ارزشمند خانم برومند، خانم مرضی برومند تشکر کنم.
بله واقعا ایشون بی‌نظیر هستن.
من که اون موقع تئاتر کار میکردم، یعنی جز چیزا اتفاقای بزرگ زندگیم بود که این شانس رو داشتم که بالاخره از سر ناچاری منو انتخاب کردم.
چه انتخاب جذابی.
آره ولی طرح اون کار و طراحی عروسک و نوشته ها 90 و چند درصدش به همراه نویسنده کار البته و کلن نظارت